أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الغاسم المصطفى محمد طيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بنية الله في الصلوات والأرضين والنعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فلا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. منظر مبارک سروران معظم با هزار گرانقدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه نساء می باشد. فرمود علم ترین الذین یزکون انفسهم. یا رسول الله، آیا توجه نمی کنید، نمی نگرید با اون کسانی که نفوس خودشون را تزکیه می کردند؟ این شیوه خطاب ها در قرآن کریم هنگامی که ملاحظه می شود، خداوند در مورد کسانی گروهی به شیوه علم تره نبی مکرم رو مورد خطاب قرار می دهد، مشخص از بیان جمله توحید و توبیف نسبت به اون گروهی دارد که از اونها سخن به میان آمده است. و در اینجا نیز به لحاظ اون که از آیات قبل خداوند گفتگوی یهودیان و اهل کتاب رو مطرح می کند، لذا طبیعی است که این آیات شریفه به قرائنی که بعد هم داریم مشخص است مراد یهودیانند و توبیخی است از عمل کردی که این جماعت دارند. اما در این حال این بهانه است که این بحث رو به لحاظ دستاوردهای اخلاقی اون قدری گسترده تر و مبسوط خدمت عزیزان مطرح کنیم. فرمود علم تره، آیا پیغمبر نمی نگری و نمی بینی اون کسانی که اینها یزکون انفسهم، اینها خودشون رو تزکیه می کنند؟ و حال این که قضیه نیست، این خداوند سبحان است که بل الله یزکی من یشاء، خداوند سبحان است که تزکیه می کند افراد را. و اینها بنگر که چگونه افترا و دروغ بر خداوند سبحان می بندند. جالب است که ملاحظه می فرمایید در اینجا به شکل مذمت از تزکیه یاد می شود و خداوند به این شیوه توبیخی مطرح می کند اون کسانی که یزکونن فسهم، گویا اینها کار زشتی رو انجام دادن، مستحق توبیخ و توحید هم که خداوند دارد پیغمبر رو اینطور مخاطب قرار می دهد و یاد می کند. اینو باید بررسی کرد که آیا این چه تزکیه ایست که زشت است. ذهن ما اون سبیه دارد که تزکیه رو امر پسندیده می دانیم و معتقدیم که به هر حال اون کسانی موفقند که در میدان تزکیه موفق بودند. در قرآن خوانده ایم که قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا، اون کسی که تزکیه خود می کند همون رستگار و موفق است. و چطور می شود که خداوند اینجا به عنوان یه مسئله زشت و ناپسند یاد می کند این کسانی که تزکیه می کنند اینها چنین و چنان افتحال خواهیم گفت در ادامه بحث؟ در نوع این موارد هنگامی که می‌بینید از سوی نسبت به یه مسئله شما دستور دارید، تحسین می‌شوید از یه طرف، ما توبیخ داریم و حالت به اصطلاح زشتی در اون مطرح می‌شود، چیزی نیست جز این که باید ما بیشتر واژه رو بشکافیم و بشناسیم و بدانیم که اینجا اگر گاهی تزکیه ممدوح داریم و گاهی تزکیه مضمون، پس ما دو تزکیه داریم و مراد خداوند سبحان یه امر نیست که همون پسندیده باشد هم ناپسند، باید این دو چیز باشد. برای این که بهتر این مطلب روشن شود خدمت عزیزان، ابتدا این لغت رو من عرض می‌کنم و اونگاه وارد تقسیمات این بحث می‌شیم.
سلام.
گاهی متوجه شده این خدمت عزیزان که اساساً تزکیه در لغت دارای دو معناست، یعنی هنگامی که به واژگان عرب میگیم لغت تزکیه رو دو معنا میکنن، یه معنای تزکیه به معنای تطهیر است، تطهیر، و معنای دوم آن در لغت تنمیه، تنمیه از ماده نمو و رشد. بنابراین تزکیه به معنای پاکسازی کردن و طهارت و تطهیر است، از سوی دیگر به معنای رشد دادن و نمو و بالیدن و بالش است. این دو واژه دو حقیقتی هستند که یه پیوستگی خاصی رو در این حال با هم دارند. اگر به طور کلی در زمینه ما خواهان رشد و رویش و کمال باشیم، ناگزیریم که بستر مطهری فراهم کنیم. تا زمانی که پاکسازی لازم در یه ظرف و در یه زمینه ایجاد نشود، اون رشد حقیقی هم لحاظ نخواهد شد و دیده نمی‌شود. اگر ما رشد در ظرف و زمینه نامساعد می‌بینیم، بدانید این رشد کاذب است. فواره چون بلند شود سرنگون می‌شود، پایان خوشی ندارد، این پایان مذمومی دارد. اگر بخواهیم در زمینه ما شاهد رشد و شکوفایی پایدار باشیم، باید ابتداعا ما زمینه پاکیزه فراهم کنیم. ابتداعا تطهیر از بنگاه به دنبال تطهیر رشد می آید، نمو می آید. این اصل کلیست که در تمام حوزه‌های زندگی انسان کارایی دارد. می خواهد در نظام کشاورزی باشد، در زراعت باشد، می خواهد در امور صنعتی باشد، یعنی در جهات جسمی انسان یا در جهات روحی آدمی. به طور کلی این دو حقیقت یه پیوستگی دارن که تطهیر و رشد متلازم یکدیگر در زندگی انسان می باشد. این از جهت لغویست. اما هنگامی که به میدان شریعت سر می زنیم و در الفاظ قرآنی تزکیه را نگاه می کنیم، همینطور که بازگو شد، گاه خداوند توصیه تزکیه می کند. درود خدا بر آن انسان‌هایی که اینها موفقند، آن انسان‌هایی که توانستند به کوی تزکیه سر بزنند، توانستند وجودشان تطهیر کنند و آنگاه به دنبال این طهارت رشدی پیدا کنند و رذائل رو ببرند، فضائل رو بیاورند که نتیجه این تعالی شخصیت است، نتیجه این اون به اصطلاح رسیدن به اوج وجود آدم است. این هدف اصلی و غایت الوصلای انبیای الهی به حساب می آید. اما از سوی دیگر می‌بینیم در قرآن کریم خداوند مستقیم می‌گوید فلا تزکو انفسکم، هرگز خودتون تزکیه نکنید، خدا اعلم به من اتقا، خدا می‌داند که چه کسی چه کار است. فلا تزکو انفسکم، این نهی سری با اون تشبیه عجیب، عرض کردم ابتدا سخن یه مقداری تهافت و ناسازگاری دارد. لذا هنگامی که خوب می‌کاویم این بحث در قرآن کریم، باید تزکیه رو ما تقسیم کنیم خدمت عزیزان. به طور کلی میتوان در مجموع بررسی کلی آیات قرآن کریم و روایات معصومین چنین استظهار کرد که ما چهار نوع تزکیه داریم. یه نوع تزکیه تزکیه عملیست، نوع دیگر قولیست. حال هر دوی این دو، چه تزکیه در مقام عمل چه در مقام قول، یا نفسیست یا قیلیست، یعنی یه مرتبه انسان در مقام تزکیه نسبت به خود برمیخیزد، گاه نسبت به دیگران. هر دوی این دو یا قولیست یا فعلی و عملیست. پس بنابراین در مجموع دو ضرب در دو ما چهار حالت داریم. این چهار حالت رو که بررسی کنیم با هم، آنگاه مشخص می شود که مذموم آن کدام است و محسن آن، پسندیده و ممدوح آن کدام خواهد. فرق اول هنگامی که بررسی می شود تزکیه فعلی نفسیست، یعنی این که انسان در مقام عمل برمیخیزد، نسبت به خود سعی میکند بکاود وجود خودش رو، اون امور ناپسند، آسیبها، زشتیها، آفات، لغزشهایی که ممکن است در وجود او متصور باشد، اون عیوبی را که در خود میبیند در عمق نفس خویش فرو میرود، اون مسائلی که موجب معیوب بودن وجود اوست و روح اوست و جان اوست، اون مسائلی که موجب می شود انسان از حیثیت انسانی که سقوط پیدا می کند، اینها رو می شناسد، می یابد و از سویدای دل و جان خویش برون می کشد به کمک دانش عالی، به کمک بینش والا، و آنگاه به همت و اراده جانانه و مستانه در مقابل این رذائل در وجود خویش قطع علم می کند و دل و ظرف وجودی خودش رو مطهر می کند، پاکیزه می کند، از عمق دل چه بر رو بیرون می کشد. از اون نهانخانه دل حسد رو دور می‌افکند. تمام زشتی هایی که زمین گیر می کند انسان رو، تمام اونهایی که به تعبیر پیر هرات حواجس نفسانی است، تمام این حواجس نفسانی رو سعی می کند از دل خودش بدر آورد، وجود خودش رو و روح خودش رو تدهیر می کند، اون بخش شایسته روح رو تثبیت می دهد و اون بخش ناپسندی که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون فجور رو به کناری می افشند و تقوا رو متبنور می کند در وجود خودش. این تصفیه عملی نفسیست، این چیزیست که هدفم بیاید نفس، این اون امریست که به تعبیر قرآن را نفله من زکاها. انسان موفق اون کسیست که چنین تصفیه رو انجام داده است. اگر انسان بتواند عیوب خودش بشناسد و این عیوب را از وجود خودش استخراج کند و به در آورد، این انسان انسانی است که فرشته خوی شود، این انسانی است که با روح ملک زندگی می کند، این انسان انسانی است که حاکمیت بر وجود خویش پیدا می کند و اون استعدادها و توانایی های الهی را در جسم خود می تواند زنده کند. همینطور که عرض کردم با بستر سازی مناسب اونگاه نمو و رشد عالی در وجود بشن انسانی روز به روز و آن به آن دیده می شود. این اون کاریست که برحال ما دیدیم بزرگان انجام دادن، پیروان نبی مکرم، اصحاب موفق پیغمبر به چنین خصوصیتی برخواستن، مردان بزرگی که در طول تاریخ به مقامات و به کرامات و به خصوصیات و جایگاه هایی در علم و ادب و عرفان دست پیدا کردن، اینها کسانی بودن که کار را از نفس خودشون شروع کردن، تزکیه نفسی کردن، اونگاه آمدن به میدان عمل در جامعه کار را شروع کردن. پس بنابراین فرد اول تزکیه همان است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. اون انسان سعادتمند و موفق اون کسی است که توانسته تزکیه نفسی عملی، یعنی در میدان عمل توانسته از نفس خودش رو به فرمان در آورد. و این بسیار بسیار مسئله سنگین و دشوار و بزرگی است. اگر کسی بتواند به تعبیر اون آقا حریف نفس خودش بشود، اگر کسی بتواند ضعف‌های خودش بیابد، اگر کسی بتواند در عمق وجود خودش اون قور و قواسی لازم را بکند، فریب نفس نخورد، چون نفس بسیار فریبکار است. گاه در لباس زیبا آنچنان زشتی‌ها را در چهره ما تزیین می‌کند به گزارش قرآن که گاه از اون قرآن تعبیر به تصویر می کند، گاه تعبیر به تزیین می کند، به اینا لغات استفاده شکافته شده، گاه عرض کردیم در جای خودش، یعنی نفس برای ما آراستگی می دهد به رضایتی که اینها این رضایت است، اما در نظر ما این قدرت دیده می شه، این توانایی دیده می شه، این زرنگی و این نقرگی دیده می شود. گاه چنین حالت هایی ایجاد می شه. اگر انسان بتواند به حق حقیقت پی ببرد و بتواند این رضایت رو بیابد، این انسان انسانیست که به اون هدف حقیقی انبیای الهی نزدیک شده. پس شفت اول تزکیه عملی نفسی، این بسیار پسندیده، اصلا مطلوب در آفرینش الهی همین است. تقوا جز از این راه تحصیل نمی شود. انسان متقی کسیست که مزکی باشد، تا انسان مزکی نباشد متقی نمی شود. شفت دوم تزکیه عملی غیری، یعنی این که انسان در مقام عمل سعی کند تا دیگران رو تزکیه کند، این که انسان بتواند اون توانایی را در وجود خودش ایجاد کند که عمل کرد او، گفتار او، تعلیم او، تعلم او موجب تزکیه دیگران باشد. خب این سمت انبیاء الهی است. مگر نه آن است که پیغمبر یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه؟ پیغمبر چه سنتی را دارد؟ این سنت انبیاء الهی است که یه انسانی این قامت راست کند و به تزکیه دیگران در مقام عمل بپردازد، دست بگیرد به میدان حقیقت، به وادی حقیقت بیاورد، رذائل رو آشنا کند، فضائل رو معرفی کند و این متعلمین خویش رو گام به گام با حقایق نورانی نزدیک گرداند. این کار انبیاء الهی بوده است. و این تزکیه عملی فعلی همان که به تعبیر قرآن کریم من احیا و نفسن و که انما احیا الناس جمیعا، این حیات واقعی است. اگر کسی یک شخص رو زنده کند، گویا جمیع انسان ها زنده کرده است. چه این جایگاه و موقعیت و فضل و فضیلتی رو در نزد خداوند سبحان می آورد. پس این شکل دوم هم خیلی پسندیده و درود به خدا، درود خداوند بر روح اون انسان‌های بزرگی که در طول تاریخ چنین عمل کردن، دست متعلمانشون گرفتن، قدم به قدم اینها رو با رهزنان مسیر آشنا کردن، با راه و بیراه کجراه و صراط مستقیم رو پیش روی اینها نشان دادن و واضح کردن، تبیین کردن و توانستن گروه و جماعتی رو به یه جایی برسانن. به هر حال این همان تزکیه عملی غیری سنت انبیاء الهی است، بسیار پسندیده و شایسته است. شق سوم، بنده با یه تأخیر و تقدیم عرض میکنم که اونی که محط و مرکز بحث است آخر گفته شود خدمت عزیزان، تزکیه قولی غیری. هیچ انسان نسبت به دیگران در مقام گفتار به تزکیه برخیزد. یعنی بنده بیان بگم آقای زید را، آقای عمر را که میشناسید، ایشان چنین انسان برجسته و فرهیخته‌ای هستند، ایشان دارای این محامدند، این فضائل را دارند. شروع کنم وجود اون رو در جامعه به عنوان یه انسان مزکا، به عنوان یه انسان پاکیزه معرفی کردن. آیا این چه جایگاهی دارد؟ انسان نسبت به دیگران تزکیه کنه کسی را، بگوید فلان کس عدل است، خوب است، فلان کس خوب نیست. آیا ما حتی چنین مسائلی را داریم؟ این پسندیده است، بجاست، نیست؟ این کدام شکل تزکیه است؟ ظاهرا در این جهت هم ما حق چنین چیزی رو داریم و اتفاقا گاه باید چنین کاری رو انجام بدیم. در مواردی که این کار جنبه حقوقی پیدا می‌کند، گاه بعد اخلاقی می‌یابد. اونجا که بعد حقوقی پیدا می‌کند در نظام قضایی است. از گذشته و دیرباز به طور کلی در اون رویه حقوقی اسلام در محکمه قضایی این پیش بینی شده بود. به طور کلی انگار می‌شد یک قاضی می‌اومد و وارد یک سرزمینی می‌شد، علل قاعده سعی می‌شد که قاضی از اهل اون سرزمین نباشد. یه بیگانه ای باشه که میاد اینجا قضاوت میکنن. پاری از ملاحظات رو رعایت میکردن، بعض از حرمت ها را، بعض از نام و نمک ها را و بعض از مسائل رو سعی میکردن در حال لحاظ کنن. در این قضیه هنگامی که قاضی میومد در این محکمه مینشست که قضاوت، سنگ دست جناب قاضی هم شهودی بود که به صحنه میامدن، از ادله ای که تحکیم پرونده میکنن و به عنوان تأمین دلیل پذیرفته میشوند اقامه شهود است. همانی که در شرع مقدس و آن بیانه عادله میگویند که بر اساس شهادت شهود قاضی میخواهد رأی بدهد، قاضی میخواهد با مال و ناموس و جان مردم بازی کند. اگر این چنین است پس باید این شهود خیلی جدی بود. خب این قاضی که نمیشناسد این شهود رو الان اومده در محکمه نشسته است، هنگامی که میخوان بیان جمع و جماعتی به شهادت بنشینند از کجا میداند اینها که هستند چه هستند؟ چه میداند اینها عادلن یا عادل نیستند؟ سوابق اینها از کجا میداند؟ در رویه قضایی اسلام قبلا در فقه نیم پیشویی شده بود که به طور کلی هنگامی که قاضی می نشست در محکمه میاد به کسانی داشت به نام مزکی. مزکی که در فارسی به اینها رافع العصا می گفتن، اینها عصای قاضی رو می گرفتن به دست. مزکی اون کسی بود که اینجا کنار دست قاضی بود هنگامی که می خواست استعلام می کرد قاضی. این آوازه ای که آمده از وارد محکمه شده است، عدل و ثقتون، آیا عادل است؟ آیا ثقه میشه به گفتار این اثبات حق کرد یا نه؟ یا تبانی کردن پشت پرده؟ از آنهاست که بیکار برو شاهد باش. آیا از اون جماعت هست یا نه واقعا اومده است اقاق حقی بکنه؟ این آقا که نام اون مزکی بود میگفت این فرد مورد قبول است. این یعنی تزکیه قولی غیری. ما بگوییم دیگری مزکاست، فرد بعدی که من میگفت نه این مورد قبول نیست، به لحاظ این که چنین فسق از اون سر زده است. این شد تزکیه عملی، تزکیه قولی نسبت به دیگران. یا حتی ما اینو در موارد دیگر هم داریم. گاه پیش میاد در بین اخبار و روایات به طور کلی، اساسا در علم رجال، در علم درایه، هنگامی که بررسی این بحث میشود احوال روات و راویان احادیث اهل بیت بررسی میشود که اینا کی هم چیه؟ را بگید محمد ابن مسلم. این محمد ابن مسلم از کی نقل میکنن؟ چه کسانی از محمد ابن مسلم روایات امام صادق رو نقل کردن؟ عبادتی چگونه انسانی بوده است؟ زراره چه بوده است؟ عبدالملک ابن اعین چه بوده است؟ میان بررسی میکنن حال روات و رجال حدیث و خبر رو بررسی میکنن، میگن این آقا عدل است، این کذاب، این کذاب. گاهی در مورد بعضی ها داریم اعجوبتون فلکس، آویتون فلکس، الله اکبر. در مورد بعض از راویان و اهل خبر هست که اینها آیتون فلکس، اینا آیه ای هستن، مثلا حجتی هستن در دروغگویی، تلقی کرده در بدعلایی، کارشون به اونجا رسیده است که آیتی در دروغ کذب بدن. فراوان دارین از این آدم بیان دوبار. مجموعه کتبی که بررسی حال رجال حدیث خبر می کنند بخش عمده کار اینا تزکیه هست، یا جرح ایجاد می کنند یا تعدیل می کنند، میشه تعادل و تراجیح، یا می گویند این آقا عدل است یا می گویند این آقا قولش معتبر نیست، به کناری بگذارید. اینا مواردی است که رسما از جهت حقوقی به اصطلاح بررسی جایگاه تزکیه قولی میشه، اما از جهت اخلاقی همین روشن است. اگر در جامعه فرهنگ تزکیه قولی باشد این بسیار کار پسندیده است، یعنی اگر ما انسان ها خیلی از حجاب ها را به کناری بگذاریم و ما مدح کنیم انسان هایی را که شایسته مدحن در جامعه، و اگر ما تزکیه کنیم انسان هایی را که شایستگی که تزکیه در جامعه دارند، اونهایی که در میدان عمل زحمت کشیدند، اونهایی که در وادی اخلاق به کمالاتی رسیدند، اونهایی که صدوم به جامعه انسانی هستند، پیشتازان میدان علمن، پیشگامان میدان اخلاقن، اگر ما لب باز کنیم و اینها رو تصفیه کنیم، فضلشون بگیم، حمدشون بگیم در جامعه، این موجب اون میشود که هم در دل چنین انسانهای شوق بیشتر ایجاد میشود، احساس میکنن که مردم قدرشناسن، احساس میکنن که جامعه بین خادم و خائن تمیز قائم میشود، و هم خداوند سبحان از چنین همه این فرصت میگردن. این که همون جمله معروفی که دیگه تمام آیان عزیزان از بس در روزنامه ها خواندید، حداقل این حدیث رو حفظ کردید به عنوان مش نمونه خروار، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این معناش همین است. اون کسی که شکر و ثنای و حمد مخلوق نگوید، شکر و حمد و ثنای خالق نگفته، یعنی تزکیه قولی نسبت به دیگران، چه ایراد دارد ما محمد دیگران بگیم؟ چه ایراد دارد ما بنشینیم اگر دیدیم نکته پسندیده از زید بگیم در جامعه و انتشار بدیم، بگیم آقای زید چنین عمل کرد، من خود دیدم که چنین عمل کرد، من خود شاهد این موفقیتش بودم و میدانم چنین آثاری بر او مترتب است. این بسیار کار پسندیده است و اگر ما این کار رو نکنیم عکس اون در جامعه باب میشود. اگر ما کتمان کنیم آنی را که نباید کتمان کنیم، خب متاسفانه عکس اون مطرح میشه، اون کسانی که برای نباید اسمشون در جامعه مطرح بشه اونها مطرح میشه، اون کسانی که صاحب فضائل نیستن اونها جایگاه میگیرن، اونها موقعیت پیدا میکنن. اینه که توصیه به این قضیه در اسلام میشه، اینه که تأکید شده است من لم یحمد الناس لم یحمد الله، هر کسی که حمد مردم درست نگوید اونجا که باید بگوید حمد خدا نگفته است. بنابراین این که ما بسپاریم انسانهای شایسته ستایش را، درود بفرستیم بر انسانهایی که لیاقت درود و حمد و ثنا دارند، این جایگاه پسندیده در اسلام دارند. و ببینید شما چه مطالبی وجود دارد در این باب، اگر نگاهی بکنیم به روایات بسیار در این باب داریم که این انتشار محاسن اهل فضل و اهل کرامت و اهل علم و اهل دانش و اهل خرد و اهل ادب است، به این بسیار پسندیده است. به تعبیر امروزی ها این یه نوع الگو دادن به جامعه خواهد شد و آثار مختلف بر او مترتب می شود. پس تا اینجا ما سه قسم رو بررسی کردیم، پس یه هنگامی که عملی باشد یا نسبت به خود و دیگران جایگاه دارد بسیار پسندیده و تأکید شده است، هنگامی که قولی باشد نسبت به دیگران این هم پسندیده است. قسم چهارم تزکیه قولی نفسی، هنگامی که انسان می نشیند و حمد و ثنای و مدح خویش برای دیگران بازگو می کند. آنی که در قرآن خداوند مستقیم در به این کار را تخته کرده از خود است، همین چهارم نیست، همین چهارم نیست، فلا تزکو انفسکم، مباد خودتون مدح خودتون بگویید، مباد خودتون تزکیه خودتون بکنید. آنی که خداوند مستقیم دارد در قرآن نهیش می کند آنی که کم و بیش مبتلای اون هست، اونی که انسان بنشیند و حمد و ثنای خودش رو خودش منتشر کند در میان انسان ها. خب حال این چه خصوصیتی دارد که به هر حال مقابل اون صد شده است؟ قرآن نمی پسندد، مجوز صادر نمی کند خداوند سبحان برای چنین چیزی؟ و یا این که در روایات معصومی بارها شنیدید که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود تزکیه المرء نفسه قبیح یا من اقبح القبائح، از زشت‌ترین امور آن است که انسان خودش مدح خودش بکند، خودش ثنای خودش بگوید، خودش فضائل خودش رو در جامعه منتشر کند، ما چنین ما چنانین بگوید، این از زشت‌ترین زشت هاست. یه مرتبه سوال کردن از یه حکیمی که اون به اصطلاح حق و نیکی که ولو آن که حق و نیک است اما زشت است ابراز آن چیست؟ پاسخ داد مدح الانسان نفسه، اینی که انسان مدح خودش بگوید ولو این که حق باشد، ولو این که این واقعیت رو دارد میگن، اما این عنوان عنوان پسندیده نیست، تزکیه قولی نفسی. آنی که تأیید میشه در این باب اینه که در میدان عمل نشان بدید شما هر چه دارید. شما هم که از خودتون میخواید بگید نشان بدید چه هستید. ما تا نبینید باورمون نمیشود. تا جامعه هم شما نبینند اون محاصلی که میگویید، اون شهامت های اخلاقی و علمی رو تا از شما نبینند در مقام گفتان نمیتوان اعتماد به حقانیت یا بطلان سخن شما داشت. آنی که میتواند تصدیق امضا یا به همراه داشته باشد تصدیق عملی است. شما با عمل نشان بدید، اخلاقتون رو با عمل نشان بدید، ادبتون رو با عمل نشان بدید. اندر امتحان یا چه مرجر و یام توی امتحان عملی است که شما دستتون باز میشود که مدعی هستید یا واقعگو و هرگو هستید. بنابراین این یه نوع تقویت و تشویق اکید به حوزه عمل است که انسانها در مقام عمل معرف هستی وجودی خودشون باشند، نه در مقام گفتار. و از این مهمتر نکته‌ای که در این باب وجود دارد آن است عزیزان که علت تأسف همان گونه که در لابلای فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می‌بینیم، هنگامی که انسان قولاً به نفس خویش می‌پردازد و ثناء و مدح به خود می‌کند، این علت تأسف یه زیربنای خطرناک دارد. یعنی ریشه این که انسان می‌نشیند و مدح به خود می‌گوید اعجاب به نفس است. خوب دقت کنید. تا انسان، بنده دوست می‌دارم اینجا یه خیلی خودمانی‌تر عرض کنم، منظر مبارک عزیزان، تا انسان خودش رو باور نکنه نمی‌نشیند مدح خودش بگوید. تا انسان اتکا به خودش پیدا نکنه نمی‌نشیند مدح خودش بگوید. و این عناوین عناوینی است که علل قاعده مرادف با اعجاب به نفس است. اینها غیر اونه که انسان اراده داشته باشد، این غیر اونه که انسان به خودش متکی باشد در مسائل، هیچ مکلیت به اونها ندارد. این یه حوزه دیگه است، اون یه حوزه دیگه است که کاملا تفکیک شده از هم است. اون در مقام عمل، این در مقام ادعا است. علل قاعده این توصیف نفس برخواسته از باور کردن، یعنی انسان وقتی باورش می شود که اعلم العلمای این شهر است، انسان وقتی که بر نفسش چنین مشترک شده است که به هر حال متخصص ترین متخصص فلان رشته این بلاد است، هنگامی که این رو باور کرده انسان آنگاه لباز میکنه میگوید یا دروغ محض میگوید یا دارد واقعیت میگه. اگر دروغ محض دارد میگه که بحثی ندارد، این دروغ است و مشخص است که یه یون که الان قرآن بازگو میکنه در آیات بعدی، یا این که نه احساس کرده چیزی هست اما آن چیز در نظر او آنچنان جلوه داده شده است که چیزها به نظر آمده، این میشه همون اعجاب به نفس. و اگر کسی چنین اجازهی به خودش بدهد، یعنی این حالت براش پیش بیاد که خودش رو باور کنه که من چنینم، من به میدان بیاید، من چنینم، این اعجاب به نفس بیاد، به دنبالش چیز بعدی که میاد چه برست؟ یعنی انسان معجب متکبر میشه، زمینه تکبر رو عجب ایجاب میکنه، خود باوری منفی. هنگامی که انسان به شکل منفی خودش رو باور میکنه، بعد به دنبال اون عجب میاد، معجب میشه متکبر. انسان هنگامی که متکبر شد، خب طبیعتا انسان متکبر مسئله بعدی و رذیله بعدی گریبانش رو میگیرد. خب این خط رو توجه کنید، اول اعجاب، بعد تکبر، آنگاه به دنبال اون استعلاء، علو طلبی، برتری جویی. انسان متکبر امس میخواهد همیشه فوق باشد، تفوق نسبت به دیگران داشته باشد، هیچ حاضر نیست از هیچ کسی فرمان ببرند جز این که فرمان او دیگران بخرند و ببرند، جز این حالت دیگر ندارد. حالت کبر منتهی می شود به استعلا. به هنگامی که استعلا در وجود انسان آمد، آدمی ظالم و طاغی می شود. انسان ظلم می کند، پا را در حدود بندگان خدا می گذارد، پا را بر حقوق انسان ها می گذارد، و در این صورت آدمی منتهی می شود کارش به حد که حرمت الهی، حد که حرمت الهی هم پایان آن تفرعون و فرعونیت است. نه خدا را بنده است نه خلق را میشناسد. اگر دقیق بنگریم، خود تزکیه قولی پایان آن فرعونیت است، پایان آن انانیت است. یک خط زنجیره انسان رو میبرد، مجدد عرض میکنم، از عجب به کبر، از کبر به استعلا، از استعلا به ظلم، از اونجا به حق حدود الهی و سپس به فرعونیت. یعنی یه مسیری آدمی وارد اون میشود که این کم و زیاد دارد، البته شدت و ضعف دارد، اما پایان اون یه چنین منزلگاه متاسفانه ناپسند و ناخشنود است. و آدمی به اینجا می کشد کارش که حدود خدا و خلق رو می دهد. انسانی که معجب به خود شده است و لب باز کرد در سخن گفتن. و این به طور کلی از دیر باز در میان ادبیات مختلف دنیا مطرح بوده است. حال ممکن است شیخ سعدی به گونه‌ای گفته است و دیگران به بیان دیگر مطرح کردن که این طبل بلند بانگ در باطن هیچ. هر مقداری که طبل تلیتر باشد صدای آن بلندتر است. هر مقداری که درون خالیتر باشد گاهی به طلبا عرض میکنم عزیزان میروند به هندوانه خریدن دارم حال میزنم هنگام که خیلی صدا برحال آنچنانیست گاهی دستون پس میروند میگن که نه این چیزی مثلا درونش نیست، این مشخص است که فضای خالی در میان این هندوانه زیاد است. نوع صدا رو میشناسن، تشخیص میدن اون کلوی درون توهی، اون هندوانه درون توهی. هنگامی که به هر حال سر و صدا بسیار شنیدید بدانید که اونجا خبری نیست. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. در عالم معرفت و در عالم علم و عدد اگر کسی به جایگاه میرسید عزیزان امکان ندارد مدعی باشد، اهل ادعا نخواهد. آن کسانی که نایافته دارن مدعی هستن، آن کسانی که نرسیده و غیر واصلن علال قاعده اونها ادعا دارن و الا اون کسانی که بار خودشون رو بستن سرهاشون فرو دارن. اینها اون چنان اهل ادعا نیستن. اینها میگوین مشت آن است که خود ببوین، نان که اتار ببوین. اینها طبله میانتوهی نمی کنند هرگز و آگاه و واقف به حقیقت. بنابراین می‌بینیم این قسم چهارم که تزکیه قولی نفسی باشد بسیار جایگاه ناپسندی دارد و خداوند سبحان در قرآن بازگو می‌فرماید فلا تزکو انفسکم. دنباله آیه را اگر نگاه کنید خدا اعلم بمن اتقا، خدا می‌داند متقی واقعی چیست و کیست. شما هر مقدار مدد خودتون بکنید یا از ظلم می‌گویید یعنی نابجا می‌گویید یا به حق میگوید پایان اون ظلم است. من از ظلمه الى ظلم به ظلم نگید، به ظلم باز نکنید مگر اونجا که وظیفه شما گفتن باشد، مگر اونجا که اگر نگید ظلم به دیگران کردید، که همون کلام امیر المومنین خود مبین این قضیه است. وقتی که فرمود تسلیه المرء نفسه قوی، در پایان اون ما فرمود الا ما یعرف بهی قدرون، الا اون مقداری که معرفه منزلگاه انسان می شود. یعنی اون مقداری که اگر لب باز نکنید بگید آه ما این مقدار درست خواهیم، ما این مقدار اصطلاحات را بلدیم، اگر می خواهد کسی حاضریم یا چه دستمون بگیریم پای تخته بگیستیم دست، ما این مقدار چیزها را بلدیم، اگر مطلوب شماست اگر مقبول شماست ما کوتاهی و مزایقه نداریم. در حد عرضه فعیزی باستیان از یعنی در حد عرضه اگر می توانید بگید بگید، اما اگر دیدید بوی تفاخر می آید، اما اگر دیدید بوی تفرعون می آید، بوی تکبر می آید، بوی عجب می آید، بوی استعلا می آید، از چنین بوی اشتراب بگریزید، چه از آنها که این چنین هم که اگر خدا اینا کرده خودتون گرفتار این مسئله آمدید. نحوی صریح قرآن باز می دارد انسان رو از چنین وضعیت. حالا با این زمینه و تقسیم که خدمت عزیزان عرض کردم، خداوند فرمود الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا پیغمبر نگاه نکردی به اون کسانی که اینها مدام تصفیه خودشون میکردن؟ اینا کیان؟ یهودیان. زمینه آیات قبل و آیات بعد کاملا مشخص کننده است. این یهود کرمدعا به گزارش قرآن بارها عرض کردم خدمت عزیزان، اگر ادعاهایی که قرآن از زبان یهودیان بازگو میکند مورد قبول جامعه زمان نزول قرآن نمود، برای قرآن را پیمایه های مفصل میکردن، تظاهرات میکردن، قرآن را به دروغ در این باب اسناد میدادن، ولی این کار نکردن یهودی های زمان قرآن. این اتهامات قرآن به خودشون پذیرفتن، در صدد توجیه برآمدن. جامعه یهود قرآن گزارش میدهد اینها چنین ادعا دارند و اینقدر مدح خودشان میکنند که میگویند نحن ابناء الله و احباء، ما فرزندان خدا هستیم. ما فرزند خدا هستیم یعنی نه که ما فرزند ما متولد شده از خدا هستیم، نه، یعنی رابطه صمیمی ترین رابطه میان چیست؟ رابطه میان پدر و فرزند است. این تنگاتنگ ترین رابطه است بین ما و خداوند سبحان، رابطه پدر فرزندی. بذار ما خیلی از خطا بکنیم پدر سرسین ما میگذارن، خیلی از زشت هاست که در دیگه پدر جلوه می کند، زیبا می آید. گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، اون شاعر کذایی معلوم الحال وقتی توصیف پسرش می کند، اما در این حال با کمال انصاف می گوید در دیده من چنین نماید، در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. خیلی انصاف است که یک پدری چنین انصافی رو داشته باشد، واقعا بگه در دیده من چنین نماید، در دیده خلق تا چه آید. یه پدری از دریچه انصاف بنگرد به سر فرزندان خویش و حسن اینها و قبح اینها را همان گونه که مردم میبینند ببیند. این خیلی شهامت میخواد، این خیلی رشادت فکری میخواد که انسان چنین حالی را داشته باشد و چنین انصافی را به خرج بدهد. خب قضیه این است، اما انسان متاسفانه گرفتار این قضایا میشود. این حب و بغضه ها و این از دلیشه های مختلف نگاه کردن ها، خب این ها چنین دعایی را دارد. میگن نحن ابناء الله و احباء، ما با خدا چنین حالتی را داریم، یعنی ما با خدا عالم یکی هستیم، احباء الله هستیم. خدا اگر دوست صمیمی داشته باشد فقط ما یهودیان هستیم. باور ندارید؟ بگذار بتون شاهد بگویم. بدانید مردم عالم، لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، هیچ کس پا به بهشت نمیگذارد فردای قیامت مگر اینکه یا یهودی باشد. دیگه اگر یهودی نبود دیگه حداقل باید مسیحی باشه. اسم عرب و مسلمان و عجم و اسم اینا نبید ما اخوان در هم میشود، اما در اسم اینا رو نبید. فقط خدا در به بهش، کارت ورودی بهش، فقط پاسپورت یهودیان و مسیحیان است که ویزا به اونها داده میشه، بلا بیشی ویزای بهش نمیدن. همه با در جهنم ساکن باشد، فقط این به ورود بهش میدن. عجب، بله، هیچ به جهنم نمید. حالا خیلی اصرار میکنید چرا؟ اونم همین مقدار از میکنیم که لن تمسکن النار الا ایام معدوده. خدا یه چند روزی بعضی از ما رو میبرد به جهنم، یه گوشمالی میدهد باز برمیگرد. اعتراض مثلا ممکنه فصل زمستان ما رو به جهنم ببره، تابستان نبره، مثلا فصل زمستان ما رو یه چند روزی به جهنم میبرد، اونم به خاطر اون چند روز گوساله پرستی بود که در فرقت موسی و در جدایی موسی یه سری به گوساله پرستی زدیم. اینها گزارشاتی شده رو قرآن میده عزیزان. اینها ادعاهای این چنینی دارن، وقتی پایان اینا میرسد تک تک خدا میفرمد تلک امانی هم. اینها خیالهای خام است. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، چی نشستید دارید خودتون رو تصویر میکنید این منم طاووس لین شده؟ این چه حرفی است که شما میزنید؟ شب 19 ماه مبارک رمضان بود، محضر شریف گرانقدر عزیزان سخن در این باب به میدان آمد. در حال پاره از اصحاب پیغمبر دلشون خوش بود به اینکه اصحاب پیغمبر بود، اینها شهامت سعاد از پیغمبر نداشتن، دلشون به صحبت النبی خوش کرده بودن. مگر اینجا میتواند دردی از دل کسی بردارد؟ مگر انسان میتواند فخر به پاره از عناوین بکند و نفسش به پاره از عناوین تصفیه کند؟ هیچ دردی رو درمان نمی کند. هزار مرتبه بگویید ابناء اللهی، واقعی که از خدا فاصله دارد عمل شما، خدا از عملتون بیزار، از خودتون بیزار. و چی میگید ما ابناء اللهی؟ چه میگید ما احباء اللهی؟ اینا میشه تصفیه اولی. اینها دارن در مقام قول یهودیان خودشون رو تسکیه می کنن و خداوند سبحان پاسخشون رو می دهد. علم تر الالذین، پیغمبر وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مخاطر است یا رسول الله ببین حال روز اینها یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء. تسکیه کار خداست. طرح تسکیه رو خداوند سبحان میدهد. بل الله یزکی من یشاء. در اینجا توضیح تفصیلی و عرض کنم بد نیست. نسبت به خود این عمل تسکیه میبینید که در قرآن کریم مثل اینجا بل الله یزکی من یشاء، خداوند تسکیه میکند. از سوی دیگر در آیاتی که مطابق با شأن نبی مکرم است، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب. این پیغمبر اومده است چیکار کنه؟ اومده است تزکیه کنه. پس اول فرمود خداوند تزکیه میکنه، بعد فرمود پیغمبر تزکیه میکنه. خب یه قدی اومدیم پایین‌تر، گفت قد اقلا من زکا، پیروز و موفق اون کسی که خودش رو تزکیه کرده. پس کی تزکیه میکنه؟ تزکیه عمل کی؟ خدا، پیغمبر یا خود آدمی؟ این به نسبت ما در قرآن نسبت به یه عمل واحد میبینیم. این سه اسناد با یه عمل چه خصوصیتی دارن؟ فاعل امری کیست که این سه اسناد رو داریم؟ مشابه این تعبیر رو ما در قرآن داریم. گاهی شاید مثال زدم خدمت عزیزان در مورد قبض روح، که خداوند سکرات مرگ بر همه ما آسان گرداند، در مورد قبض روح این مسئله رو داریم. از این طرف میگیم الله یتوفل انفس، خداوند چه میکنه؟ جانها میگیرن. از سوی دیگر میگیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بدانید قبض روح شما و جان گرفتن شما با ملک الموت است. ملک بزرگ فرشتگان رو میگوید، کما اینکه ملک بزرگ انسان ها رو میگوید. بدانید ملک الموت جانتون میگیرد، یعنی چی؟ یعنی جناب عزرائیل. خب پس این شد دو. قول سومی هم در مسئله داریم، الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یا اون سوی دیگر ملائکه می آیند جان میگیرند. پس خدا جان میگیرد، عزرائیل جان میگیرد که مأمور ویژه و نخست‌وزیر، یا بگید مثلا بعد خاصی مسئولیت به عهده دارد، و ملائکه جان میگیرد. چطور میشه؟ یه جان گرفتن به سه مقام اسناد داده میشه، یا مانند تزکیه. تمام جوابها یکیترین ها میگن در باب موت قضایا آن است که فرمان مرگ رو چه کسی صادر میکنه؟ خداوند سبحان. این که هر انسانی در چه زمانی، در چه شرایطی، در چه حالی از عمر، در چه حال روحی، در چه حال جسمی، اون لحظه که دیگه به اصطلاح استوفا و طعمه دیگه تمام حظش رو از دنیا گرفته است و به اذن الله الملک العزیز الجبار القهار باید این جان سفرش بربندد و از این کالبد برون آید و جنایی حاصل گردد، این لحظه صدور فرمان الله خداوند سبحانه است و هیچ کسی این ساعت رو نمیداند مگر به اذن الله، مگر به علم الله، و کسی نمیداند در الهاده این فرمانش رو خدا صادر میکنه. اونتا هنگامی که فرمان صادر میشوند از ناحیه خداوند سبحان، به معاونت این قسمت داده میشه. معاونت این قسمت رو که دارن جناب جبرئیل، جناب عزرائیل. عزرائیل مسئولی است که فرمان قبض روح رو از خداوند دریافت میکنه. اونگاه جناب عزرائیل یه ملائکه و مقامات باز زیر فرمانی دارد که این ابلاغ رو به اونها صادر میکنند، این سوی عالم، اون سوی عالم جان انسان ها میستانند و میگیرند. اگر جان خیلی جان نفیسی باشد، اگر جان خیلی جان جانانی باشد، اونگاه شخصا خود حضرت عزرائیل به جان ستانی او میرد و جان او میرد. اگر نبیی باشد، اگر ولیی باشد، اگر کسی باشد که جان او جان است و شایستگی اون دارد، با تشریفات قانونی جانش میگیرند. همان گونه که رسالت با اولیاء خدا خاندید شرح اون یا شهیدید ماجرای اون نبی مکرم یا دیگر اخیار در میان اومد که این شهید شد. پس بنابراین خدا دستور میدهد، جبرئیل عزرائیل میگیرد، ملائکه اجرا میکنند، میشه یک کاری که از سه مقام برمیانه. نسبت مسئله تسکیه هم قضیه این طور است، فرمان و طرح تسکیه رو خدا میدهد، چون خدا میداند چه چیز در این وجود رذیله است، چه چیز فضیله است. طراحی کلی تسکیه با خدای رب العالمین است که مربی این وجود است، میداند چه چیزی در چه حد در بدن ما و در جان ما و در روح ما نیاز است. اون معیار بدون از افراد و تفرید را خداوند سبحان میداند، لذا طرح اون میدهد. چه مقدار ما نیاز به خودخواهی داریم، ما چه مقدار نیاز به شهوت داریم، ما چه مقدار نیاز به حب نفس داریم، ما چه مقدار نیاز به چه داریم، هر چیزی را در وجود انسان خداوند طراحی آن میکند. و از باری تعالی معرفی می کند حسنات را سیئات، قبائح را محاسن را، و طرز کلی را از باری تعالی می دهد. این طرز رو چه کسی برای بشر منتقل می کند؟ وجود نازنین بهترین معلم بشریت، انبیاء الهی، پیغمبر مکرم اسلام. چه کسی این طرز عالی مقبول جامع را باید اجرا کند؟ هر کسی برای نفس خودش. قد افلح من زکاها. بنابراین می‌بینیم در مسئله تسکیه سه مقام کار می‌کنه: صدور فرمان از ناحیه خداوند سبحانه، طرح و برنامه رو پیغمبر به انسان‌ها منتقل می‌کنه، تعلیم می‌دهد، و این خود انسان‌ها هستن که با شاگردان خوبی در این کلاس باشن، به این درس و درست از معلم بگیرند و بخوانند و حفظ کنند و عمل کنند. این میشه سه مقام. فرمود بل الله یزکی من یشاء، این تسکیه الهی است که شامل هر کسی که بخواهد می شود. هر اون کسی که بگیرد فرمان خدا را و طرح خدا را در مقام عمل موفق در این میدان باشد. ولا یظلمون فتیلا، اگر کسی تزکیه الهی را بگیرد و عمل کند، مطمئن باشد که هیچ مشکلی راش پیش نمی آید، مطمئن باشد که از هیچ ناحیه به او ظلم نمی شود. بداند اگر کسی این طرح و برنامه را اجرا کند، به تمام حقوق خویش می رسد، حقوق فردی و اجتماعی را دریافت می کند. بداند از هیچ کجا بر سر او بره‌ها سنگی نمی‌بارد. اگر انسان در صراط تسلیه الهی درست گام بردارد، لا یظلمون فی الدنیا ولا یظلمون فی الاخره، اطلاق دارد ولا یظلمون فتیلا. کلمه فتیل چند تا واژه در قرآن داریم که اینا از اوصاف خرماست، خرماشناسی می‌خواهد. عنایت فرمودی این دانه خرما رو یه شیاری داره در وسطش، یه پشتی دارد، یه پوشش نازکی روی خرما، رو همین دانه خرما دیده میشه، شفاف ژله مانند خوشی که برش اینجا میپاده است. آنی که روی کل خرما رو پوشانده است، همون ژله مانندی که گاه با دست برداشته میشه، به اصطلاح به اون قطمیر میگویند، قطمیر میگویند که در قرآن به کار برده شده. لا یملکون، اینا مالک قطمیر هم نمیشن، همین پوست رو میخورن. اونی که پشت خرماستش، چیز نازکی پشت خرماست، اونو نفیر میگویند، نفیر. اونی که داخل اون شیار خرما قرار داره که با دست میگیری درش میداری گاهی وقتی میخوای جوتر تازه بخوری، اونم از اون پوست میگی تیف خوشمزه است، مثلا تازه است هنوز، برمیداری، به اون فتیل میگویند. اون فتیل مانندی که لای شیار است، به اون فتیل میگویند. به پشت نفیر میگویند، به مجموعه پوشش روی دانه تکمیل میگویند. تمام اینا هم چیزی نمیارزن، هیچ چیز اینا بار نیست، تمام اینا رمز بیمقداریست در قرآن کریم. وقتی خدا رو میخواد چیز بیمقدار را مطرح کند، یا نذیر میگوید، یا فتیل میگوید، یا قطمیر میگوید. وقتی خیلی کم فرمود ولا یظلمون فتیلا، به مقدار یه فتیل به شما ظلم نمیشه اگر شما تزکیه داشته باشید. بدانی کامیاب به کامرما میشید، بدانی خداوند به موبتون میدهد، مدافع شما میشود و شما رو به خواسته های مطلوب و مقبول و مشروعتون در دنیا و آخرت میرساند. اگر این طرح الهی رو بگیرید، سر به خط بگذارید و فرمان رعایت کنید. انظر، حالا پیغمبر نگاه کن تا مورد معرفی کنید. این کسانی که گفتید مدعی اند، این کسانی که از تصفیه خبری نیست در مقام عمل، اما کرور کرور ادعا دارند، جزاف میگویند، لاف میزنند. حالا میخوام اینها رو برای شما معرفی کنم که سه آفت عمده در وجود اینها دیده میشود. اینها کذب دارند، بخل دارند، حسد دارند. خیلی بحث لطیفی است، ولو اون که صورت و به اصطلاح نزول آیات در مورد یهودیان است، اما فرقی نمی کنه. در هر زمان آیات زنده است، همین الان هم مشخص است و در حال این تمامی استفاده اخلاقی از این آیات نسبت به خودمون انشاءالله داشته باشیم که ادامه آیات رو مظهر مبارک عزیزان و سروران معظم در قومت آینده به سن مبارکتون انشاءالله خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما را با حقایق معنوی و نورانی قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند و توفیق تزکیه عملی رو به همه ما کرامت بفرماید و ما رو در ایمان نفوسمون به امداد خودش تربیت بفرماید. صلوات الله بفرماید. خب عرض بنده تمام است. از خداوند سبحان طلب می کنیم که انشاءالله توفیق این داشته باشیم از فردا شبی که به هر حال شام اول ماه رجب رو در پیش داریم، با آبروی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که ماه علی است، خداوند دلهای ما رو بیش از بیش متوجه ایام امیدواری بگردارند و بتوانیم از فیوضات عظیم ماه رجب، از جمعه ای که آغاز رجب است انشاءالله، از پس فردا بتوانیم بهره ببریم. من گاهی از سالهای گذشته دیر بوده است دیگه، الان وقت من تموم شد، محضر بارک عزیزان، اشاراتی کردن به گوشه هایی از اون که خداوند در این ماه حواله می کند برای بندگان صالحش و می ریزد بر سر آدمیان در این ماه. انشاءالله فرصت های بعدی باز به این مناسبت خدمت دوستان اشارت خواهی کرد. همین جمله رو عرض میکنم و فرح شده از فرحان که این ماه ماهی سرون رو رجب الاسم چاپنی شده اسم دارن رجب المرجب، رجب الاسب، رجب الاسم، این آخری که عرض کردم رجب الاسم. این ماه ماهی اسم از ماده کریم یاد، این ماه ماهی است که خداوند دوست میدارد در این ماه صدای خداجویی و خداخوانی و صدای استغفار و صدای دلبستگی و دلبردگی انسان ها نسبت به حضرت او گوش ملائکه الله رو کم کند. این ماه ماهیست که خدا دوست دارد صدای بندگانش رو بیشتر بشنود. دوست دارد که اینا یارب باب بیشتری بگویند، این حال لحظه ای که بیشتری بگویند، این حال ندای در حال آماده باشه بیشتری در خودشون زده باشند و بیشتر از فیوزات جهادی ما استفاده کنند. خداوند به حق محمد آل محمد بر همه ما توفیق استفاده از فیوزات عظیم این ماهی که در پیش داریم عنایت بفرمایید. مجدد عرض میکنم خداوند سبحان غفران و رحمت خودش رو جمیع شامل حال جمیع گذشتگانمون، عالمانمون، فقیهانمون، آگاهانمون، شهیدانمون، امام شهیدان، جمیع والدین حاضر از ایران و والد مکرم ما و تازه گذشته حضرت عایسه این سال و سال بفرمایید و به ما مجدد عرض می کنم که استعداد این سفر سنگین و این سفر مهم رو بر همه ما عنایت بفرمایید.